این هم ببین از فرهنگای قدیم بوده که البته دیگه اینها اصولا دیگه از رده خارج شده. کارهای دیگه که میکردن برای عید گفتیم پخت نان و مثلا آجیل های محلی و شیرینی های محلی بود. ببین تو منطقه ما یک نان پختن به صورت سنتی بوده توی حالا تنورهای محلی، حالا 20 روز یک ماه یا بیشتر طول میکشیده که هر بار نون خشک میپختن، ولی یک نانهایی رو هم میپختن به نام قرفه. این قرفه مثل همین بربری تهران هست ولی گرد و مقدار از این نظر میان رخیم است. حالا برای عید معمولا حتما قرفه میپختن که یک محتویاتی روی این میمالیدن، شامل خمیر گردو و گل و امثال این گلهای خوردنی. این قرفه رو بهش میگفتن قرفه گردو برو، خیلی خوشمزه هم بود. بعد حالا اگر عزا بود دیگه این قرفه گردو برو رو نمیپختن، قرفه ساده میپختن. یعنی تا اینجا هم فرهنگ آداب و رسوم داشتن.
با چقدر هم جزئیات داری، یعنی برای نوروز یه مقداری با تجملات بیشتری است ولی برای عزا نه، همونطوری ساده است، یعنی یه مقداری ایده پشتشه دقیقا.
حالا اگر همون نون قرصه رو اگر مثلا اون خانواده از خودشون یا از اقوام نزدیکشون یا همسایه هاشون هم باز در طول سال کسی فوت کرده بود، باز هم قرصه گردو برو نمیبختن، گفتن این زشته و مثلا فلانی عزادار ما حالا این نون گردو برو نباید بخوره. یعنی میخوام بگم جزئیات فرهنگی چقدر غنی بوده،
ولی توش همدلیه کاملا و
دقیقاً بعد،
یعنی درک احساسات آدمی و هم نوع حالا به واسطه یک رفتار، به واسطه یک کنش، یک کنش خیلی بله. جزئی روزمره.
خب قرار بود من اون قسمت شیرین خوردنی ها رو بگم.
بله.
خب از قبل از عید خانم ها شروع میکردن به تهیه مثلا شیرینی هایی برای عید، آجیل محلی. مثل امروز نبود که بریم در قنادی و شیرینی پزی و بالاخره چند نوع شیرینی بخریم و آجیل آماده بخریم بریم. همه آجیل ها و شیرینی ها محلی بود. خب آجیل ها از موادی که در دسترس بود مثل مغز گردو، بادام، حالا کشمش و امثال این تهیه می شود. اون باسلوف که تو استان مرکزی رایج هست و جالبم هست، دو نوع پخته می شد و البته هنوز هم هست، باسلوق گردویی و باسلوق بادامی. اگه فرصت هست که من فکر کنم آخه زمان نداشته باشید من اینا توضیح بدم برای ساختش،
خواهش میکنم.
ولی معمولا این باسلوق رو هم با دو نوع گردویی و بادامی درست میکردن که مغز گردو رو شما تصور بکنید با نخ و سوزن، مغز گردو رو مثل یک تسبیح مثلا که طولش میتونست یک متر و نیم باشه درست میکردن. بعد شیره انگور و آرد رو میفختن، این رو میزدن داخل اون شیره به یک جایی، به میخی جایی تو سقف جایی اتاقی و از آویزون میکردن، چند روز که باقی میموند این خشک میشد، میشد یک شیرینی خیلی خوب که الانم
یه حالت قهوه‌ای طوری هم هست، الانم هست.
بله بله هستش و این رو
معمولا
برای عید هم یا از قبل تهیه کرده بودن یا یکی از شیرینی های مورد علاقه اهالی هم همین هست.
بله.
و جالب اینه که الان هم قیمتش مثلا بعضی ها درست میکنن برای فروش که مثلا بین 100 تا 150 هزار تومان هر کیلوش فروخته میشه.
بله. اسم خوبی هم داره، اسمش چیه میدونید؟
چی؟
یه اسم خیلی جذابی هم داره، من الان اسمش خاطرم رفته، این چیزی که شما توضیح دادید
باسلوق دیگه.
باسلوق، هم باسلوق بهش میگن یعنی؟
بله.
بسیار.
بله,
بله.
حالا یه چیز دیگه هم که درست میکردن یک شیرینی محلی بگیم که جوزقند بود.
بله.
جوزقند هم تو اون منطقه بیشتر رایج هست که برمی داشتن گیاه حلق رو و مغزش رو می داشتن یک کمی آفتاب می بون مغزش رو در می آوردن پسته اون رو. بعد یک مثلا آرد شیرینی مثلا همین قوتوی کرمان رو حالا خودشون درست میکردن با شکر و آرد و امثال این، داخل اون حلق میریختن، اون حلقشون نرم بود بسته میشد دوباره میذاشتن این خشک میشد و این یک شیرینی محلی بود که خیلی هم قوت داشت و قوی هم بود. شیرینی محلی گندم بوداده که شامل گندم و شاهدونه رو با هم بو میدادن و یکی از تنقلات ما در دوران بچگی هم همین بود. خب قبل از عید این از قسمت خوراکیاش بود. قبل از عید کاری که میکردن خب مزار فوت شدگان میرفتن و معمولا قبل از عید بود آخرین پنجشنبه سال که معمولا اینها در همه جای کشور رایج هست، لباس نو میپوشیدن. یکی از کارهای جالب دیگه هم تخم مرغ رو رنگ میکردن. حالا این هم بعد جای کشور هست، تخم مرغ رو با گیاهان محلی رنگ میکردن، رنگ آبی، قرمز و امثال این. اینو معمولا خانم ها آماده میکردن و به بچه ها عیدی میدادن.
بله.
بعد بچه ها اینو میگرفتن و میرفتن تخم مرغ بازی، جناب آیه محمدیان، و تخم مرغ بازی هم حتما بلدید شما دیگه.
بله.
همون روز عید بچه ها میرفتن با تخم مرغ بازی میکردن، برنده میشدن یا میباختن تخم مرغی که اگه تخم مرغشون میشکست بعد میدادنش به اون طرف مقابل و تخم مرغشون از دست میرفت.
حالا بیشتر اون بچه اسطوره‌ای شما علاقه مندم که نمادی از زایش بوده به تعبیری تخم مرغ.
بله.
و اون حالت گردیش که در واقع زمین زایشگر رو تداعی میکرده ظاهر.
درسته. این خب عیدی دادن که معمولا رایج بوده که من گفتم خانوم هایی که این رو درست میکردن یا این تخم مرغ رو عیدی میدادن یا از همون آجیل های محلی حتی مثلا به بچه ها میدادن این رو. خب عیدی بردن برای نو عروس ها که معمولا تقریبا قبل از عید انجام میشد.
بله.
دختری که نامزد شده بود اینا معمولا از خانواده داماد براش عیدی می بردن که شامل حالا پارچه، پارچه مخمل، شیرینی و امثال این طلا بود. دیدن عید که معمولا روز عید شروع می شد از بزرگترها انجام می شد، حالا بزرگترهای روستا رو همه می رفتن، آقایون مخصوصا دست جمعی می رفتن. خب یه رسمی هست در برخی از مناطق کشور که برای روز عید میرن خونه افرادی که کسی رو از دست دادن. تو منطقه ما هم این رایج بوده ولی امروز الان حالت رسمی به خودش گرفته، یعنی اینجور نیست که هر کسی خودش بلند شه بره. اون خانواده معزا یک ساعتی رو اعلام میکنن، مثلا میگن فلان کس برای مثلا پدرش که فوت شده ساعت 10 تا 12 عید گرفتن. دیگه مردم تو همون ساعت میرن، نه اینکه هر ساعتی که خودشون مایل باشن، که البته این عید رو ممکنه عید روزهای عیدهای مذهبی هم برگزار بشه. اولین عید یا عید نوروز این کار انجام می شده.
بعد می گفتن که این رو برای اون متوفا عید گرفتن، یعنی؟
بله بله.
چقدر
برای
عجیب.
متوفا معمولا می دونید که الان در جای مختلف میرن تو روستاها اشایر، اگر فردی فوت شده باشه روز عید یا اولین عید میرن به خانواده اون خانواده معزا سر میزنن، درست؟
بله همینطوره.
ولی تو روستای ما اون رو خود خانواده متوفا یک ساعتی رو اعلام میکنن که اون روز ممکنه، البته این عید رو روز عید فطر باشه، عید قدیر باشه، عید مبعث هم باشه، اولین عیدی که معمولا بعد از چهلم اون شخص برگزار میشه اتفاق میفته، این مراسم برگزار میشه که حالا مدت کمی هم میشینن و فاتحه دیگه نمیخونن، صلوات میفرستن، اونا هم با شیرینی و میوه و چای پذیرایی میکنن.
چه نشانی میتونه از این باشه که یعنی او اگرچه رفته میتونه یک نشانی باشه از این که مثلا متوفا اگرچه رفته اما اون حال و اون یادش همچنان باقی است؟ یک تعبیری در ایران باستان وجود داشت که میگفتن جای طرف سبزه و به جای اون یک سرو یک درخت مینشاندن. در برخی از حالا مثلا گورستان‌های کهن هم همچنان این گونه است، یعنی یک درخت در پای اون سنگ مزار حتما مینشانند که اگر نیست ولی جاش سبزه و این همون آیین هست که داره خودش رو دوباره بازسازی میکنه و مناسب سازی میکنه. چقدر جالبه.
آخرین بحثی که معمولا در باز به صورت ملی هست این سیزده بدر هست، که سیزده بدر هم معمولا غذا رو درست میکردن میبردن در باغ و دشت. و تو منطقه ما یک محل خاصی بود، یک سرچشمه‌ای بود که هنوز هم از قدیم رایج بوده تا الان هم هست، خیلی از خانواده ها همونجا میبرن توی این سرچشمه، به وان خورهه بهش میگن. حالا معمولا بعد از ظهر هم یه مقداری جوانترها به شادی و اینا هم میپردازن، گاهی اوقات با موسیقی محلی و اینا.
بله.
این مراسم برگزار میشه. سال گذشته هم اتفاقا شورای اسلامی اونجا سعی کرده بود این رو مثلا مدیریت بکنه، از این گروه های موسیقی محلی دعوت کرده بود، تعداد زیادی هم عکساشو البته من دیدم نتونستم شرکت کنم، شرکت کرده بودن. خیلی هم جالب بود که میتونه این فرهنگ سنتی رو حفظ بکنه، چون من آقای محمد جان اعتقاد دارم ما اگر فرهنگ خودمون رو گسترش بدیم، توسعش بدیم، فرهنگ غربی وارد کشور ما نمیشه. یعنی ما یکی از دلایل این که مثلا نفوذ فرهنگی داریم از غرب به کشورمون گاهی اوقات فراموش کردن همین فرهنگ های سنتی خودمون هست.
آقا اصلا وارد کشور ما نمیشه، یعنی فرهنگ ما انقدر غنیه، این خورده فرهنگ ها انقدر جالب و رنگارنگ هستن که اصلا میتونن در گفتگو باشن، دیگران به فرهنگ ما رو دریافت کنن. یعنی ما نه اینکه مشکلی با فرهنگ غرب داشته باشیم، ولی انقدر خودمون غنی هستیم و رنگارنگ هستیم از منظر فرهنگی که حتی میتونیم به دیگران نشان بدیم که چقدر تلون رنگارنگی و تکثر در این فرهنگ ما وجود داره، تو این خورده فرهنگ های ما.
دقیقاً من اعتقادم اینه که اگر ما بیان همین مراسم رو فیلم درست کنیم، نمایش درست کنیم، تو برنامه‌های مختلف بگذاریم این پخش بشه، یعنی به این افتخار بکنیم، تنوع لباس رو نشون بدیم.
دقیقاً
این همین مراسمی که الان من عرض کردم اینا میتونه سوژه یک فیلم باشه، سریال باشه، یعنی ببینید چقدر مردم با هم همکاری داشتن، مشارکت داشتن، اینا همش چیزای خوبی است که تو فرهنگ ما وجود داشته و گاهی اوقات داره از بین میره. ما باید اینا رو حفظشون بکنیم. ما کشور غنی هستیم از نظر فرهنگی، کشور با تمدنی هستیم، نباید بگذاریم این فرهنگ غنی از بین بره. حالا اگر زیاد فرصت داشته باشیم من برم سراغ برخی از اقوام دیگر درباره اون.
خب من فکر کنم که ما بتونیم 3 دقیقه دیگه با شما گفتگو داشته باشیم قربان.
دو تا قسمت رو اشاره بکنم.
بله.
لورها چون فرهنگ سنتی خیلی رایج هست، اینها هم مثلا اشاعره بختیاری رو یک اشاره بکنم. خب اشاعره بختیاری مثلا اینها هم فرهنگ سنتیشون به همین شکل وجود داشته، مثلا قبل از عید فرش‌ها رو می‌شستن، لب پشتبوم آویزون می‌کردن. میاد چیز جالبی رو که من شنیدم از توی بختیاری‌ها، قبلا اینا نمی‌اومدن سبزه رو بکارن، یعنی گندم جو رو می‌دادن، یک مقداری سبزه رو از بیابان می‌چیدن، می‌بردن داخل یه بشقاب آماده، این رو می‌گذاشتن دورش، هم خاک می‌ریختن، آب می‌دادن، همین سبزه آماده رو خیلی سریع می‌تونستن آماده بکنن. حالا البته امروز بعضی میرن سبزه رو میخرن که خب
اینم جالبه، حالا باید بهش فکر کرد که اصلا مضمونش چی ممکنه باشه.
بله این یک روش قدیمی بوده که توی این فرهنگ ها وجود داشته.
بعد یعنی از اون سبز مراقبت میکردن چند روز عید دیگه، درسته؟
دیگه بله دیگه،
یعنی از اون چیزی که از طبیعت به آریه گرفته بودن رو پاس میداشتن به تعبیری در خانه خودشون در ایام
عید. اقلش اینی که به صورت گندم جوی مصرف نمیشده. این
آره دیگه. از این منظر هم میشه بشنه. جالب بود، نشده بود.
یکی از دوستان من میگفت عید علفه داشتن، یعنی قبل از عید میامدن به دامهاشون علفه تازه میدادن، این خیلی جالب بوده. بعد از سبزی های طبیعی هم سعی میکردن شب عید با اون غذا درست بکنن، یا مثلا سمت راست ورودی خانه هاشون پارچه قرمز آویزان میکردن که این نشانه عید بوده.
کاملا که در لباس حاجی فیروز هم داریم.
بله. دارید اینا؟
میگم در لباس حاجی فیروز همین تداعی میشه دیگه، که اون قرمزی. بله. اون لباس نمادی از رویش و تازگی است به تعبیری.
بله. توی لرستان هم یک اشاره بکنم، حالا اون باز با ایام با خانه تکانی شروع میشده و که بهش میگفتن به اصطلاح لوری میگن گردیله یا همون گردگیری.
بله.
میمدن توی خونه ها قبل از شروع سال قرآن و آب و چراغ می‌ذاشتن. اینا هر کدومش نشانه یک چیزی بود. قرآن نشانه این بود که هر کار ما با ذکر و نام خداست. آب نشانه پاکی هست و چراغ هم که نماد نور و فرار از سرمای زمستان و تاریکی هست. اینا ها ببینید هر کدومش یک مفهومی داره. تو مناطق همدان و حالا بیشتر آذری‌ها چیزی که من ندیدم تو منطقه ما نیست، حالا بردن عیدی برای خواهر هست. معمولا برادرها رو شنیدم بیشتر اونها اهمیت میدن به خواهر و عیدی برای خواهر رو هم میبرن. این هم از فرهنگ های اوناست که من سعی میکنم هر کدومش رو یه تیکه بگم. یه تیکه دیگه هم که درباره خلخال بگم و کرمانشاه، این هم جالبه. تو منطقه خلخال در گذشته میرفتن از خاکهای سفید میوردن یک گلی درست میکردن خونه هاشون رو، چون موقع گچ نبوده زمان های خیلی قدیم، با اون گل های سفید خونه هاشون رو در واقع رنگ میکردن که خونه تمیز و مرتب بشه. بعد بعضی با رنگ های قرمز، خاک های قرمز برمیداشتن، عکس گاو و گوسفند و این هم روی اون نقاشی میکردن که یک جذابیتی به خونه شون بدن. این هم از کارهای ویژه بوده که اون منطقه انجام میشده. و توی منطقه کرمانشاه یک نکته جالبشون این هست که حالا اون شیرینی های محلی و کاک و امثال این که میگفتن، یه رسمی داشتن به نام شال اندازی.
بله.
این شال اندازی رو من شنیده بودم، ولی ببخشید اخیراً یکی از همکارای من برام توضیح داد این بود که در گذشته خونه ها یک سقفیشون قسمت سوراخی داشت برای بیرون رفتن دود. خب هر کسی این جوان‌ترها معمولا میامدن از اون قسمتی که سوراخی که وجود داشته برای خروج دود چند تا شال رو به هم میبستن و میرفتن از بالا پشتون همسایه یا فامیلای خودشون و شال رو آویزون میکردن مثل تناب پایین، مثل ریسمان یا تناب پایین، و چند تا سرفه میکردن. اون صاحب خونه میفهمید که اینها بالاخره شال انداز اومده،
یعنی باید چیزی به اون شال گره میزدن.
بله که... یک حالا خوراکی بله. چیزی به این شال باید گره میزد، نانی اناری و امثال این، و این رو بس گره زد این شال رو تکون میداد، یعنی چیزی رو بستیم. بعد اون افرادی هم که شال اندازی کرده بودن این رو میکشیدن بالا.
چقدر توی سخاوت هست.
بله
بله آقا دست شما درد نکنه.
بله خواهش
می‌کنم. خیلی خیلی ممنون آقای دکتر. من کلام شما رو که می‌شنیدم همش این برای من تداعی می‌شد که ما در جای جای ایران زمین و در اقوام گوناگون ایران بر یک مسیر بودیم در آیین نوروز، و اون هم هم راهی و هم نوایی و هم صدایی با متن طبیعت بوده.
یعنی گویی که من می‌خواستم همین رو بگم.
درود بر شما.
محلی و یکی هیچ کدوم از این مراسم طبیعت رو خراب نمی‌کنه.
آفرین، دقیقاً. ایرانی. اتفاقا میخواست که هم روی همون نوت طبیعت بزنه، یعنی گویی که یک سمفونی قرار هست که برپا بشه.
همدلی و آشتی کردن. ببین یه نکته دیگه هم من خوبه این اشاره بکنم. ببین توی فرهنگ‌های مختلفی وجود داشته، تو فرهنگ ما هم وجود داشته. شما گاهی اوقات میبینید که به هر حال بعضی از افراد با هم قهر میکنن یا دلخوری دارن، درست؟
بله.
به هر حال برای همه پیش میاد دیگه.
همینطور.
حالا یک برادری با برادرش، یه فردی با عموش، داییش یا هم فردی ممکنه مشکل داشته باشه. توی اون روز عید یک فرد بزرگتری از اون خانواده میامد، اون فرد که کوچیک‌تر بود اینو بهش میگفت آماده باش، مثلا میخوایم بریم خونه برادر بزرگتر عید دیدنی با هم، یا میخوایم بریم خونه عمود. اون دیگه به احترام اون بزرگتر دیگه خجالت میکشید بگه من نمیام.
بله.
این هم میگفت که باشه دیگه، بالاخره مجبور میشدن میرفتن
و باز هم پیوند
با هم به همین شکل با هم آشتی میدن.
بسیار عالی، خیلی خیلی متشکرم از شما آقای دکتر احمد رحیمی، سپاسگزارم که انقدر خوب توضیح دادین این آیین ها رو برای شنوندگانمون. من سال خیلی خوبی رو براتون آرزو میکنم. این آغاز دوستی ما بود، امیدوارم که پیگیر باشیم در سال جدید.
بله، عید رو به همه مردم عزیزمون تبریک عرض میکنم. یه 30 ثانیه اینو بگم، انقدر گفتم که باز منم بگم، واقعا امسال عید فرقی نمیکنه، عید عیده، ولی امسال عید رو بیام از طریق موبایل تبریک بگیم، اس ام اس بزنیم، با هر شکلی مختلف با اقواممون، نزدیکانمون، نریم بیرون مسافرت، نریم
بولا.
خونه همدیگه نریم، بگذاریم ان شاء الله این بیماری زودتر بشه.
سپاسگزارم. به خواسته یزدان تندرست باشید، شادکام باشید و بدرود. خدا نگهدار شما آقای دکتر.
خداحافظ.
عمو نوروز یا بابا نوروز یکی از نمادهای نوروز در فولکلور ایرانیان است که در شبهای جشن نوروز برای بچه ها هدیه می آورد و به همراه حاجی فیروز سفر می کند. ویژگی های عمو نوروز زلف ریش سفید خنابسته، کلاه نمدی، کمربند ابریشمی آبی، شال سفید، شلوار کتان و گیوه تخت مارک است. او از میان کوه راه می افتد و عصا به دست می آید به سمت دروازه شهر، و پدید آوری این چهره به زمان زرتشت باز می گردد. شریفی، کردستان.
و حتی آدی سنبر خوش به حاد راجگر دوین دوین لال و سوسن دشتا و دشت هوار به هوار و حتی آدی سنبار خوش به حال دروشگر دوین دوین لال و سویسن دشتا و دشت هوار به هوار لحر لابل بل اخوینه بل بایش و خویر وینه مرگو چمن دشتو دمن جدوان گردون سینه نوروز خوشینه کی گشت
با سلام و عرض ادب زنده یاد مادر بزرگم کبرای حبیبیان. قبل از عید سبزی عید تخم مرغ‌های رنگی پخته را آماده میکردن به خانه تکانی، خرید کفش و لباس نو، شیرینی و میوه و برای تمام فامیل تخم مرغ رنگی رو آماده میکردن با دو ریال عیدی که تقدیم میکردن. خواهرزاده ها هم حاشم و کاظم حبیبیان که یادشان گرامی باشه با زغال کوبیده، گوگرد و زرنخ کوزه برای تمامی فامیل تولید و تهیه میکردن. بعد دیگه کوسه گلین داشتیم که مراجعه میکردم به منازل و حاجی فیروز در بیرون. مدیه ناینی هستم از همه
از چیچهیدن اله بیل که نور باغندان دریلیبدیر. آی گلوم نور باغندان دریلیبدیر.
امیدوارم از این نغمه های زیبا لذت برده باشید. میهمان دیگری به جمع ما پیوستند و ما میزبان حضور صدای جناب آقای عبدالرضا مجدی خواهیم بود. درود بر شما آقای مجدی و خوشحالم که بار دیگر شما رو میشنوم.
سپاسگزارم. درود بر شما و همه شنوندگان محترم و دوستان اتاق فرمان.
متشکرم. ما دیروز با شادیانه ها و نغمه ها و نواهای نوروزی آغاز کردیم. این شادیانه ها رو امروز هم در بیان شما پی خواهیم گرفت.
خواهش می‌کنم، در خدمتتون هستم. حالا چون بحث تخم مرغ شد، من یاد زمانی افتادم که خودم تخم مرغ درست میکردم.
بله.
و حالا به جایی که حتی کمک میکردیم به دوستان مسیحیمون در اصفهان، چون ارامنه یک دستم پاکی دارن که حالا تخم مرغ بازی هست و تخم مرغ رنگ میکنن و اون نقاشی، حتی من مینیاتور روی تخم مرغ کار کردم.
بله.
یادم میاد که اونجا هم تخم مرغ خیلی اهمیت داره. تولوشه میشه فکر کنم 23 تا 25 مارس میشه
پولوش
همون.
بله.
بنابراین اعیاد میبینیم که حالا در هم در ادیان مختلف هم در تقویم های گوناگون عید بهاری همیشه وجود داره.
قشنگ با هم در گفتگو بودن دیگه.
در این دیالوگ و در واقع میتونیم بگیم که به یک نوعی نقاط مشترک و نقاط مشترک همدیگه رو میدیدن و خب این باعث میشد که یک اتحاد ملی رو به وجود بیاره. خب بحث هفت‌سین رو اگه موافق باشید من مختصری بشه.
آره حتما، اصلا قرار رو اونم این بود بفرمایید در خدمت.
بله، دیروز قرار بود صحبت کنیم. خب هفت‌سین بحث‌های متعددی داره، یعنی اگه بخوایم بحث تاریخیش رو بکنیم که چگونه تاریخی داشته، انقدر زیاده که از متون خود اوستایی شروع میشه تا خود در واقع میتونیم بگیم اون متون قدیمی دوره آغازین اسلامی، حالا به ویژه بیرونی به عنوان مثال و کسان دیگری که نوشتن در این مورد، حتی میگن که این چیدمان هفتگانه بهتر اسمشو بذارم و خان نوروزی.
بله.
یعنی دوتا مطلب اگه ما بتونیم دقت کنیم بهش که ما خان نوروزی و خانهای دیگر، یعنی سفرهای متعددی داشتیم در دوره قدیم و ما رو یاد سفرهای نظری دوره اسلامی میندازه، یعنی این هر دو متعلق به یک در واقع نیت مشخص، در واقع نیت‌های کلی مشخص
یا نظرگاه مشترک،
نظرگاه لخصان. و خب این چون مردمی هست، نیت مردم بیشتر اینجا برکت خواهی بوده.
بله.
مخصوصا با توجه به در واقع رعایت حال درگذشتگان و اون چه که میدونیم که بارها گفته شده که چگونه در اتاقی مثلا اتاق درگذشتگان یا در جای مشخصی که سفره‌ای به یاد و برای بزرگانی که درگذشته بودن، در حالا چه حتی بچه ها ممکن بودش، این سفره روش چیزایی قرار داده می شد و قرار نبود که الزاماً کسی از اینها بخوره و خب چیزایی که روش بوده همیشه این هفت سین نبوده، حالا نه سفره های فقط بهاری، در مهرگان هم همینطور بوده. نه سفره مهرگانی به عنوان مثال، چون میخوام قیاس بکنیم با سفره هفت سین، خان مهرگانی که هفت خان بوده، یعنی هفتا خان به معنی خانچه، و روی اینها شکر و ترنج و سیب و به و انار و عناب و کنار و انگور سفید، این چقدر متفاوت هست.
بنابراین نیست همش.
اصلا بنابراین ما وقتی که میریم با هفت‌سین امروزی مقایسه میکنیم که خیلیش ممکنه بیشتر جنبه گندزدایی داشته باشه، مثل مثلا حتی سماق. سماق میدونید که ضد عفونی کننده.
بله بله.
سیر همینطور، و خوردن سیر زیاد اصلا و سماق زیاد امکان پذیر نیست. شما نمیتونید بشین سیر بخورید زیاد، حتما اذیت میشه آدم. و بنابراین میتونیم بگیم هم جنبه نمادین داره، هم جنبه پاکسازی در واقع هم روحی و جسمانی داره، چون که می‌بینیم کندر و اسفند هم بر سفره بوده. حتی بعضی جا ما می‌بینیم جارو روی سفره قرار می‌دادن در افواه مردمی، در اعتقاد عرفی جارو و کبریت می‌تونیم بگیم در یک گوشه‌ای. ببینید، پس می‌تونیم بگیم اون به اصطلاح اشیا یا اون چیزایی که روی سفره قرار می‌دادن در شرایط گوناگون متفاوت بوده، در تواریخ گوناگون به شکل‌های گوناگون روایت شده. نانی که در اونجا قرار داده می‌شده، نان مقدس حالا یا نانی که به شکل خاصی پخته می‌شده، جنبه نمادین داشته. این جنبه نمادینی هم که در مورد سفره هفت‌سین می‌گیم و همچنین در واقع سفره‌های دیگه، این نماد به معنی این نیست که مثلا یک نمادی است و اونجا فقط به این نگاه می‌کنند و این اثری نداره، چون که در زمان مشخص و توسط همگان انجام میشه. به اصطلاح یک چیزی هست که توی مردم شناسی، قوم شناسی بهش میگن جادوی تقلیدی. نه که مثلا جادوگری باشه، اصلا منظورم این نیست. جادوی تقلیدی در واقع اینه که شما یک کاری رو وقتی که به صورت گروهی انجام میدید زمانش مشخص باشه. این در این مورد منظورم هست، و حالا مکان خاصی هم اگر داشته باشه یا در خانه ها انجام بشه، این باعث میشه که نیت مردم به هم وصل بشه، متحد بشه و بتوانن تاثیر بذارن. این اعتقاد وجود داشته. به ویژه من گمان میکنم وقتی میشینیم واقعا مطالعه میکنیم در مورد تاریخ خان نوروزی، متوجه میشیم که شاید بعضی از این خانهای نوروزی بر اساس دوره‌های انتقال خشکسالی به ترسالی اتفاق افتاده. یعنی به میمنت رها شدن از دیو خشکسالی در واقع، چون میدونید خیلی کاره
که ما هم در تاریخ باستانی خودمون خیلی باش درگیر بودیم.
دقیقاً، بارها در دوره ساسانی، در دوره هخامنشی اینو یاد شده، چون
حتی قدردانی ما از آب و نان این ریشه های اسطوره‌ای شدیدی هم داره.
دقیقاً، و اینکه چون اینجا برخلاف مثلا اروپا، چون میدونیم کم آب بوده ایران همیشه و قنات، سرزمین قنات ها بوده، بنابراین بزرگ داشته گیاه و جانوران مفید و عرض حضور شما آب و همینطور عناصر دیگر خب خیلی مهم بوده در اینجا. یعنی زیستن واقعا دشوار بود. شما وقتی به ابیانه تشریف میبرید متوجه میشید که اون اعتقادات و باورها به چرا اون شکل هست. شما کافی از ابیانه بیاین بیرون، از هنجن که رد میشید میاد بیرون، شما با یک کاملا بیابان سترون، یا حالا نمیگم سترون ولی خشکی مواجه هستید. یعنی در اون دره حیات وجود داره. این تفکر باعث میشه که در واقع این نمادها خیلی پیچیده و دشوار بشه فهمیدنشون گاهی اوقات، که به حسرت چه تأثیر داشتن و در هر دوره چگونه بودن.
چقدر خوب شما حالا به فلسفهش اشاره کردی، یعنی با همین روی کرد، با این دو نگاه میشه به این پیوست که حالا هر کدوم از اینها میتونن چه روی کردی داشته باشن. من به زاویه بحث شما خیلی زاویه جذابی بود برای ورود به موضوع هفت‌سین. آقای مجدی، من خیلی از شما سپاسگزارم، در این یک سال با ما همراه بودید، متشکرم ازتون. امیدوارم که سال تازه براتون سال رونق، آگاهی و تندرستی باشه.
بسیار متشکرم،
شاد و پیروز باشید و خدا نگهدارتون. شنوندگان ارجمند شبکه رادیویی فرهنگ، از شما هم سپاسگزارم که در این یک سال با برنامه ما همراه بودید، ما رو شنیدید، و امیدواریم آنچه از جمله حرف و گفت و صوت و نغمه و نوا در متن این سال تقدیم شما کردیم مقبول طبع صاحب نظرتون قرار گرفته باشه. سالی خوبتر رو براتون آرزو میکنم، با تنی درست و قلبی آرام. پیروز باشید و بهروز و بدرود.
فصل غزل خونی تو آسمونان، رقص بینی سو که بی پشت بونان،
رقص بینی سو که بی پشت بونان.
هله هله یالا، هله هله یالا،
هله
یالا،
هله یالا.
شادی و شورن تو صدای بارون، شادی و شورن تو صدای بارون، کل میزنه قطر تو گوش نودون،
کل میزنه قطر تو گوش نودون.
همراهان ارجمند، همچنان از پخش رادیو فرهنگ همراه شما هستیم در بخش نخست برنامه ها و تا ساعت 14 در خدمت شما خواهیم بود با تقدیم چند برنامه دیگر که امیدوارم فرصت داشته باشید و همچنان همراه ما بمانید. اما در این لحظه از شما مخاطبان گرامی به ویژه دانش آموزان عزیز دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی باشید با عنوان درس